أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك، فوجدك لما امتحنك صابرة، وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتانا به وصيه. فإنا نسألك اللهم إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهم بالبشرى لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولایتك. هدیه به روح ملکوتی سرور زنان عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات دیگری عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجا. حدیثی در مورد حضرت امیر حضرت زهرا سلام الله علیها از امام صادق علیه السلام نقل شده که احتمالا خیلیاتون شنیده باشید. امام صادق علیه السلام فرمودن انا انزلناه فی لیلت القدر، اللیله فاطمه و القدر الله، فمن عرف فاطمته حق معرفتها فقد ادرک لیلت القدر. تفسیر فرات کوفی صفحه 581. کسی حقیقت حضرت زهرا رو درک کنه شب قدر رو درک کرده. خب شب قدر چه ویژگی خاصی داره؟ شب قدر اونش که همه میدونن این است که خیر من الف شهر، از هزار ماه بهتره. هزار ماه تقریبا حساب کنید میشه 83 سال و خورده ای. 83 سال تقریبا یه عمر کامله. یک شب میتونه کاری بکنه با انسان که یک عمر باید این کار رو بکنه. بعد اگه کسی حضرت زهرا رو درک کنه مثل کسی است که شب قدر رو درک کرده، یعنی میتونه با این درکش حرکتی انجام بده که یک عمر طول میکشه این حرکت انجام دادن، یعنی میتونه بیشترین بهره رو از زندگیش ببره. برای همین است که بحث کردن در مورد حضرت زهرا خیلی سخته. اتفاقا ادامه همین حدیث هم حضرت میدونست که ما نمیتونیم بحث کنیم، فرمود و انما سمیت فاطمه لان الخلق فدموا عن معرفتها. حضرت و فاطمه نامیدن چون مردم نمیتونن، کنده شدند از معرفت حضرت، نمیتونن. ما هم نمیتونیم. پیشا پیش من اعلام موضع میکنم، منتها در حد فهم خودمون یه تأملی میخوایم بکنیم، برخی آیات و روایات رو میگیم ببینیم که آیا میتونیم چیزی بفهمیم یا نمیتونیم چیزی بفهمیم. در حد وسع خودمون که حتما میتونیم بفهمیم. من بحثم رو هم عمدتا مبتنی بر آیات و روایات میگم، اما نه از این جهت که انتظار دارم همه آیات روایات رو قبول داشته باشن. حالا درسته ما تو مسجد بحث میکنیم و همه علی القاعده مسلمونن، خدا پیامبر همه رو قبول دارن، اما روی کرد خود من این نیست. من به نظرم میرسه این فضای تعبد که سر جای خودش فضای بسیار خوبیه، منم ازش دفاع میکنم تو جای خودش، اما مال هر موقعیتی نیست. ما این روی کرد تعبدیمون گاهی وقتا منجر میشه که اون دغدغه های تعقلیمون کم رنگ بشه. من میگم این بحثایی که من مطرح میکنم از آیات و روایات رو شما به عنوان یه بحثی که یه نفر مطرح کرده، اون نفر اسمش رسول الله، اون نفر اسمش امام صادقه، به این عنوان که میشونه نگاه کنیم، بعد ببینیم این نظم فکری که اینها به ما میدن آیا واقعا ارزش بیشتری از نظم فکری های دیگری که دیگران میدن داره یا نداره. از این زاویه نگاه کنیم. این موضوعی است که توی ادبیات قرآنی هم مورد توجه قرار گرفته. این تعبیر است که میفرماید که سوره نحل آیه 43 44 میفرماید و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون و انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. ما قبل از توی پیامبرم پیامبر زیاد فرستادیم که اینها هم مطلب آوردن به مردم دادن، این ذکرم به توی پیامبر فرستادیم که تو برای مردم تبیین کنیم بلکه تفکر کنند، شاید که تفکر کنند. ما نگفتیم، البته خداییم، کسی گوینده این حرفاست خداست، خدا که حرف میزنه حتما حرفش درسته، اما نمیگه چون من گفتم قبول کن، میگه من اینا رو دارم میگم یکم فکر کنید روش. و این جمله هم همتون شنیدید دیگه، این آیه فبشر عباد که البته از وسط آیه میخونن همه، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. اونه که طاغوت طغیانها رو کنار میذارن، خودشونو خالص میکنن تو مسیر حقیقت، به اینا بشارت بده. بشارت بده به کیا؟ به بندگانی که میشنون صحبت و بعد میبینن بهترش چیه، اونو تبعیت میکنند. حالا ما این بحثا رو مطرح کنیم ببینیم اگه حرف خوبی بود تبعیت کنید، حرف خوبی هم داشتش نکنید. خب من به نظرم میرسه بحث حضرت زهرا به شدت با بحث فلسفه آفرینش گره خورده و البته مسئله فلسفه آفرینش مدت هاست دغدغه منه. تو همین زیارت از زهرا که از قول امام باقر علیه السلام خوندم خدمتون اول صحبت هام، این زیارت رو شیخ طوسی تو تهذیب الاحکام جلد 6 صفحه 10 آورده، توی مفاتیح هم هست، مفاتیح زیارت از زهرا رو باز کنید همین زیارت رو آورده، البته تکمله‌ای داره که اون تکمله دیگه مال امام باقر علیه السلام نیست. شروع خطابی که با حضرت میگه، میگه یا ممتحنه، ای امتحان شده، امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، خدایی که خالق است تو رو آفرید، قبل از اینکه تو رو بیافرینه تو رو امتحان کرد. موضوع بحث من تو فلسفه آفرینش به شدت به این آیه گره، به این حدیث گره میخوره. منتها من میخوام قبل از اینکه وارد شرح این حدیث بشم یه مقداری برگردم عقب‌تر در باره خود فلسفه آفرینش یه مقداری گفتگو بکنیم، یه مقداری تأمل بکنیم تا بعدش برسیم به این نکته‌ای که حالا تو حضرت زهرا هست، ببینیم میتونیم افقی از حضرت زهرا استفاده بکنیم برای خودمون، برای زندگیمون یا نه. ظاهرا تو منطق دینی این گونه است، من اولش عرض کردم این است که گویی حضرت زهرا رو تو نگاه دینی نیست، اگه کسی از زهرا رو درک کرد یه چیزی تو قد و قوار شب قدر درک کرده. شب قدر هم درکش سنگینه. چرا سنگینه؟ برخی علما میگفتن یک سال کل شب و تهجد داشتن که شب قدر رو درک کنن. یه سال به خاطر یه شب، آره یه شبی که خودش معادل یه عمره، خیلی میارزه آدم براش وقت بذاره که این یک شب رو درکش کنه. یک سال کاره مختلف انجام میده که اون یک شبه شاملش بشه. حالا از زهرا هم اینه، ما میخوایم ببینیم از زهرا لم شخصیتش چیه. من به نظرم میرسه که اون زندگی حقیقی که اوج زندگیه توی خود از زهرا تجلی پیدا کرده. یعنی ما اگه فلسفه زندگی، امروز هم بحث فلسفه زندگی یه مقدار رو بورسه، بحث فلسفه زندگی رو بخوایم روش تأمل کنیم، حضرت زهرا نکاتی داره تو شخصیتش که واقعا میتونه کمک کنه. و من یه پله پایین تر از حضرت زهرا، کسی که همه ما میشناسیم حضرت زینب. حضرت زینب اعجاب منو همواره برانگیخته. چرا؟ اون پارادوکس عظیم شخصیتی از زینب. ما هر وقت بخوایم مثال بزنیم برای یه آدمی که خیلی مصیبت دیده است، میگه حضرت زینب. یعنی من سراغ ندارم کسی این حجم از مصیبت رو تو این زمان کوتاه دیده باشه. اگر فهم امامت داشته باشیم که مصیبت خیلی عظیمه، اما اگه فهم امامت نداشته باشیم، فهم عامیانه داشته باشیم، یه فهم عامیانه، پدر چی برادرش، بچه‌هاش، 18 نفر از خانواده نزدیکش تو چه شرایطی با چه وضعیتی جلو چشم خودش تیکه تیکه شدن و بعدم اون اسارت و بر جریانات مفصلی که همتون میدونید، این آدم با این همه مشکلات از اول بچگی مادرش رو جلوی چشش کشتن، بعد از یه مدت پدرش رو کشتن، بعد برادرش رو کشتن. شما میدونید از زینب چقدر، من نمیدونم تو عالم کسی هست به لحاظ حجم مصیبت ها اینقدر مصیبت بشه روش پیدا کرد. بعد این آدم تو اوج مصیبت خودش ازش سوال میکنن خدا با چیکار، چی میگه؟ میگه جز زیبایی ندیدم. خیلی 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 بعید فیلم بازی کنه. آخه این همه آدم مصیبت ببینه جز زیبایی ندیدم، این طعم زندگی رو چشیده. زندگی طعم شیرین زیبایی داره که این همه مصیبت اصلا ناراحت نمیکنه آدمو. خب این بچه حضرت زهراست. همه ما میدونیم مقام حضرت زینب با مقام خود از زهرا قابل مقایسه نیست. بر همین اونی که اصل طعم زندگی رو چشیده علالقاده از زهراست تا حضرت زینب. حضرت زینب یه رگه از زهرا چشیده. حضرت زهرا چجور شخصیتیه؟ چجوری زندگی اینقدر شیرین میشه؟ اینقدر شیرین میشه که بدترین مصیبت ها که ما نمیتونیم تصور کنیم حد مصیبت رو، این خیالش نمیاد به یک معنا، هرچند که خیلی هم ما همیشه این دیگه این خیالش میاد و توضیح میدیم که چقدر گریه کرد، چقدر ناراحت شد. اما من گفتم همین جمله ما رأیت الا جمیلا قطعا حد زهرا هم همینو میگه. اون نکته پیچیده رو میخوام بنم سراغش. خب من گفتم یه مقداری بحثو میرم عقبتر، از خود فلسفه خلقت شروع کنم. ببینید توی بحث خود بحث فلسفه خلقت یه آیه هست همه تقریبا میدوننش، تا میخوان بگن فلسفه خلقت چیه کدوم آیه رو میخونن؟ میگن ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سوره زاریات آیه 56. خب ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سوال هم میگن همه آفریده شدیم برای عبودیت. حالا عبودیت چیه بحث میکنن، من فعلا نمیخوام بحث کنم، میخوام یه مقداری با خود آیات قرآن برم جلو. خب ما آفریده شدیم برای عبودیت، ما می‌خواستیم فلسفه خلقت انسان رو بحث کنیم، یا می‌خواستیم فلسفه خلقت رو بحث کنیم؟ می‌خوایم زندگی انسان برای ما محل بحثه. مثلا آقا مثلا این سوسکایی که هستن چجوری زندگی می‌کنن، این نمی‌دونم درخت‌ها چجوری زندگی می‌کنن، این می‌تونه مسئله باشه برای یه عده، ولی فعلا بحث ما این است که انسان چه زندگی دارد، اون زندگی مطلوب ایدئاله که اوج مصیبت‌ها خم به ابروش نمیاره چجور زندگیه. خب حضرت آیه میگه که برای عبادت آفریدیم. سوال من این است که مگه تو مخلوقات خدا، خدا غیر عبدم آفریده؟ به تعبیر خود قرآن کریم این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، سوره مریم آیه 93. هر چی که خدا در آسمان و زمین، هر کسی در آسمان و زمین هست بنده خداست. خب اگه همه بنده خدان، پس ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ظاهرا ویژگی خاصی نباشه برای انسان، اصلا همه چیز قرار عبد باشند. اگه همه چیز قرار عبد باشند، سوالمو تکرار میکنم، فلسفه خلقت خاص انسان چیه؟ انسانو برای چی آفریده؟ اتفاقا وقتی سراغ آیات قرآن میریم، میبینیم اتفاقا توی این مخلوقات خدا تنها موجودی که خیلی عبد نمیشه انسانه. سوره یاسین آیه 60، این یکی یادداشتش نکردم، فکر میکنم آیه 60 باشه. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. مگه ما با شما عهد نکردیم بنده شیطان نشید؟ آقا توی مخلوقات خدا کی میره بنده غیر خدا میشه؟ فقط انسان. که اینقدر مهمه خدا میگه ما با شما عهد کردیم بنده شیطان لاقل نشید. من برداشت خودم این است که این عبودیتی که ما میخواییم بحثشو بکنیم که فلسفه خلقته، این عبودیته یه عبودیت خیلی خیلی خاص باید باشه، وگرنه این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، هر که در آسمان و زمین است بنده خدا اومده. تنها موجودی که اتفاقا ممکنه تو مسیر عبودیت نیفته انسانه. سوره نساء آیه 118 لعنه الله، در باره شیطان میگه لعنه الله و قال لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، من از بنده های خودت نصیب برای خودم برمیدارم. این آیه سوره یاسین هم گفتم دیگه، میگه که همه آیه بنده ها نرید عبد شیطان بشید. سوره زمر آیه 7 میفرماید ان تکفروا فان الله غنی عنکم. آقا ما هم که گفتیم عبد بشید، نه به خاطر که ما نیازی به شماها داریم، برای خودتون داریم میگیم ولا یرزال عباده الکفر، ما به خاطر خودتون میگیم آقا عبد بشید. عبد شدن مسیر کل عالمه و شما تنها موجوداتی هستید که حاضرید عبد نشید، میخواید عبد نشید. ما میگیم بابا جون شما هم برای عبودیت آفریدیم. اما این عبودیتی یه عبودیت خیلی خاصیه که با بقیه موجودات فرق داره. بقیه موجودات گویی عبودیتشون دست خودشون نیست، حتما باید عبد میشند، ولی به ما گفتن بیایید عبد بشید. این عبد شدن چه چیزیه تو عالم؟ یعنی چی بیایم عبد بشیم؟ که چی بشه؟ چه ربطی آفرینش ما داره؟ ما می‌خوایم بیایم تو عالم خوش باشیم، می‌خوایم بیایم عالم بهترین چیزا رو برسیم، حالا چرا باید عبد بشیم؟ من حالا آیات متعدد یادداشت کردم که غیر انسان و البته جن آیین گفت ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، همه از این دم عبدند. قل اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا ذلک رب العالمین. شاخ به این خدایی که رب همه است کف میبرزید. سوره فصلت آیه 9 تا 13 آیه قشنگه، میگه آیا به خدای کف میبرزید که زمین رو اینجوری آفرید و برای او شریک قرار میدید؟ این رب عالمینه. این رب عالمین که ما اول تو نمازا میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، انقدر آیه قشنگیه، انقدر آیه قشنگیه. چرا قشنگه؟ ببینید ما تو زندگیمون با خیلی ها دعوا داریم، با خیلی مشکل داریم. آقای چشم زندگی؟ نمیگیم. تو موقعیت‌های مختلفی میاد که با خیلی ها مشکل میخوریم دیگه. حالا خیلی ها همه جور آدم ها، بلکه نه فقط آدم ها، با سوسک هم مشکل داریم. حالا خانم ها بیشتر مشکل دارن تا آقایون. با موش هم مشکل داریم. با خلاصه خیلی موجودات هست که مشکل داریم. همه اینا، حالا با سوسک و اینا رو ول کنید به سراغ آدم هایی که باشون مشکل داریم، ربشون که یکیه. ربشونه یعنی چی؟ یعنی هر کاری میکنن تحت ربوبیت خدا دارن کار میکنند. درست یا نه؟ یعنی آیا مثلا نتانیاهو با این کاری که داره میکنه اعصاب هممون هم خرد کرده، از ربوبیت خدا خارج شده؟ خارج شده؟ خلاف ربوبیت تشریعی خدا عمل میکنه، خلاف دستورات خدا عمل میکنه. اما همین که خلاف دستورات خدا عمل میکنه از ربوبیت خدا خارجه؟ یا کلن نوم دوها اولا و ها اولا من عطا ربک، هم اون طرفی ها هم این طرفی ها رو ما امداد میرسانیم که این بتونه زندگی کنه، که بتونه کار بکنه، که اصلا بتونه دکمه دست بذاره دکمه بمب، این که بتونه دستور بده که برید بکشید. همه تو ربوبیت خدا و الحمدلله رب العالمین. بابا چی داری میگی؟ خدا دست درد نکنه؟ این معارف شیعه خیلی معارف عجیب غریبه، معارف قرآن عجیبه. بعد تو شیعه اومدن بیشتر بازش کردن. نه شما زیارت عاشورا میخونی، از اول زیارت عاشورا فقط داری بعدو بیرا میگی اللهم لعن اینا، اللهم لعن اونا، اللهم لعن اونایی که سوار شدن، اللهم لعن اونایی که پیاده شدن، اللهم اونایی که نقاب زدن، اللهم اونایی که دویدن. اینا دیگه از اول زیارت عاشورا. خدای لعنت بر این، لعنت بر اون، لعنت بر اون، لعنت بر اون. آخر آخر دیگه تای تای زیارت عاشورا چیکار میکنی؟ میری سجده، میگی چی؟ اللهم لک الحمد. بعد چی؟ حمد الصابرین لک. آره بلدی دیدم، بلدی سید. حمد شاکرین لک. آقا تو که از اولش تال داشتی فوش و بدویرا میگفتی، حالا میگی الحمدلله. ما اینی ما را ایتا الا جمیلا، جز خدایا حمدت میگم، نه حمد صابر، حمد شاکر. یعنی با عرض پوزش کمی مثلا عامیانه بخوام بگم، یعنی دست دمت گرم زدیم امام حسین رو کشتی. چی میخواد بگه؟ نه، از منظر الهی آیا حضرت میخواست بگه دمت گرم زدی امام حسین رو کشتی؟ به یه معنی آره، به یه معنی نه. حمد از شاکرین، الحمدلله رب العالمین. اول نماز که وایسادیم که خدا ما با خیلی دعوا دارم تو عالم، اما دمت گرم خدا، خیلی باحالی، عالی، ایدئال، همه چی فوق العاده خوب. آخه این چجور حرف زدنیه؟ میگه آیا به این خدایی که رب العالمینه کفر میورزید؟ و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی اربعه ایام سواء للسائلین. کوها رو بنا کرده، برکت درش داده، روزی ها رو مقدر کرده به نحو مطابقی برای سائلین. ثم استوى الی السماء و هی دخان فقال لها وللارض اتیا طوعا او کرها قالت اتینا طائعین. سپس به آسمان برداخت، آسمان چنین بود، به آسمان به زمین گفتش که بیاید تحت امر من، همه گفتن باشه ما میایم. فقضاهن سبع سماوات فی یومین و اوحا فی کل سماء امرها. هفت آسمان رو مرتب کرد، قضای خودش رو درش مقدر کرد، تو هر آسمانی هم امر خودش رو وحی کرد. و زینا السماء الدنیا بمثابی. خدا باحاله، آسمون رو پر کردیم ستاره، برای شما چراغانی کردیم، صفا کنید. و زینا السماء الدنیا بمثابی، آسمان رو زینت دادیم با چراغ‌ها. شما جشن که میشه چراغانی میکنن دیگه. خدا میگه ما برای شما زدیم آسمان رو پر کردیم چراغ. و حفظا ذالک تقدیر العزیز العلیم، این برنامه ریزی، این مقدر، این نظم خدای عزیز علیمه. فاین اعرض، اگه شما روی گردان بشید، حالا ما باهاتون حرفا رو داریم، حالا دیگه بقیه سوره نمیخونم، سوره فصلت تا آیه 13 شو خوندم. آقا بر نگردید، بیایید عبد بشید. آخه برای چی باید بیایم عبد بشیم؟ مثلا چیکاره ایم ما تو این عالم؟ عبد شدن بشه دردی میخوره. چرا میگن فلسفه خلقت عبودیته؟ ببینید، ما یه مقداری، حتی ما آخوندا، یه مقداری خداشناسیمون، معرفیمون که از داریم از انسان شناسی میکنیم گیر داره. یکی گیراش این است که ما میخواییم بگیم انسان به چیست؟ انسان بودن انسان به چیست؟ این به روح هست، دیدید؟ هر روز یاد بگیم آه خدا خودش گفته نفخت و فیه من روحی، خودش گفته نفخت و فیه من روحی و پوزش به فرشته ها داد. انسان به ملکوت اعلاست، انسان به عظمت است، انسان به این هاست. آیا انسان به این هاست یا نه؟ این استاد ما از قول حاجی حسن‌زاده نقل میکرد، میگفتش این آیه قرآن که میفرماید که از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، خدا به فرشته‌ها گفت من میخوام خلیفه بذارم، خلیفت الله. فرشته‌ها گفتن آقا ما هستیم، ما ببخشید خدایا چی شد، ما اینجا تشریف داریم، ما دیدین تو انتخابات اینا آقا ما هستیم، ولی دالی اتجعلوا فیها، نگه ما هستیم، اتجعلوا فیها من یفسد فیها و یسفک دماء، میخوای یه کسی بذاری فساد بکنه، سفک دماء بکنه. و نحنو، نگاه کن، نحنو نسبه به حمدک نقدس لک، ما خیلی خیلی خوبیم. تسبیح میگیم، تسبیح یعنی هر بدی رو از خدا انکار میکنیم. یه جوری هستیم ما فرشته تو عالم که ما باشیم هیچکی بدی به خدا نسبت نمیده. و نقدس لک، نه فقط تسبیح میگیم، تقدیس میکنیم، میگیم دیگه تو فقط قدس محضی، مقدس محضی. ما این که تو عالم نشون میدیم تسبیح و تقدیس تو رو. اینا چی نشون میدن؟ اینا کشدار و خونریزی و اینا نشون میدن. کسی آدم نگاه میکنه حالش بد میشه از دست خدا. حال برخی یا بعد الان از دست خدا. خدا این چه نتانیاهوی آفریدی تو آخه؟ این چه بعضی رو آفریدی؟ این همه بچه بکشند؟ خانم اعصابش خورد میشه. آقا شما مسلمان نه، کافر هستن، کافر مرد. آخه اینقدر بچه کشتن، اینقدر بی خودی کشتن، اینقدر الکی کشتن، آخه خدا چیکار داری میکنی وسط ماجرا؟ آخه چجور آفرینش تو کردی؟ ببین ما اگه بودیم چقدر خوب بود، همه جا گل و بلبل بود، ما فرشته ها بودیم، چقدر خوب بود. خدا چی گفت؟ قال اینی اعلم ما لا تعلمون. آیت الله حسن‌زاده از قول استادمون نقل، من خودم نشنیدم ولی ایشون نقل کرد، آیت الله حسن‌زاده وقتی این آیه رو میخوام گفتش که خدا به فرشته ها گفت من مقدس نمیخوام، مقدس نحن نسبه به حمدک و نقدس لک، خدا گفت من مقدس نمیخوام. پس چی میخوای؟ آقا این چه موجودی آفریدی که خونریزی میکنه، فساد میکنه، بعدش میگه من میخوام خلیفه بذارم؟ آخه خدا این چی رو حرف زدنیه؟ فلسفه خلقت رو باید تو اینجا پیدا کنیم. اصل ما چیه؟ روحمونه. اگه روح تنزل الملائکه و روح، میپرسن روح چیه؟ میگه خلق اعظم من الملائکه، اون حقیقت روح در ما دمیده شده. اون یه ذره مولا دردش میره، یه ذره بدی داره، یه ذره فساد صف اینا داره توش، فرشته هاش که ندارن، اون که بالاتر از فرشته هاست. آبا چرا ما اینجوریم؟ آقا توجه کنید، ما انسانیم، روح نیستیم. ما انسانیم، روح نیستیم. ما یه دعوا با غربیا و ماتریالیستا داریم که آقا ما روح داریم، باور کنید ما روح داریم، ما فقط میمون نیستیم، یه پله بالاتر از میمون نیستیم، خیلی با میمون متفاوتیم. این دعوای ما با غربیا است. یه دعوا اینور باید با خودیا داشته باشیم که بابا ما فقط روح نیستیم، ما میمون هم هستیم. چی بگم؟ اینجوری بگم دیگه، ما یه خاک هم هستیم، ما اینوری هم هستیم، ما فساد هم میکنیم، ما حیوان هم هستیم. و خدا این معجون رو آفریده، یه معجونی که دو طرفیه، دو تیکه‌ایه. اینقدر این دو تیکه‌ای بودن برای خدا موضوعیت داشته. سوره بقره نگاه بکنید، خدا با کلی با فرشته ها کلکل میکنه، یه فرشته با خدا کلکل میکنه، نه اینجور بگم، میگه من میخوام چه خلیفه بیارم، میگن خدا ما هستیم، میگه من چیزی میدونم شما نمیدونیم. علم آدم الاسماء کلها، اسماء رو رفتیم به آدم تعلیم دادیم. ثم عرضهم علی الملائکه، بس اونها رو، نمیگه اسماء رو، اونها رو، یک کسایی رو به ملائکه عرضه کردیم. فقل انبئونی به اسماء هؤلاء، بگی اینا کیند، اسم اینا چیه؟ قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، گفتن خدا ما بلد نیستیم، ما فقط چیزی که قبلا یادمون دادی بلدیم. آدم انبئهم نگفت علمهم، کلی نکته داره، به اینا بگو اسم اینا چیه، تعلیم نده، نمیاد نمیگیرن، بگو. انبا با تعلیم فرق داره، انبا خبر دادنه، تعلیم آموزش دادنه. معلم سر کلاس چیکار میکنه؟ خبر میده، آموزش میده، آموزش میده. وقتی خوب آموزش میده، بعد از یه مدتی متعلم خودش میشه معلم. ما یه زمان دانشجو بودیم، الان شدیم استاد. شما هم انشاءالله دانشجوید، بعد هم میشید استاد. اما اخبار الان خبر، شبکه خبر، اخبار تا آخرش باید باری پای اخبار بشینی. شما هزاری اخبار گوش بدی، خودت دیگه میتونی خبر بفهمی؟ نه. اخبار حالا اینقدر پوزشو به فرشته ها داد، بعد گفت سجده کنید، همه سجده کردن، شیطان سجده نکرد، فلان فلان شده، سجده نمی‌کنی، پوز از سرت می‌کنی، میندازیم به جهنم. ایناست دیگه، سوره بقره بخونید. این همه پوز داده آدم ها. آدم ببین، دیدید فرشته ها حالت اونجا اومد؟ خب آدم برو تو بهش، ما بودیم چی میگفتیم اینجا؟ اگه قرار بود ما قرآن رو نازل کنیم اینجا، میگفتیم که یا آدم اذهب الی الجنه و مثلا ببین ملکوت اعظم رو، ببین فوق ملکوت رو، ببین رضوان من الله رو. ها ما آدم رو اینجوری میشناسیم، اونی که ملکوت اعلا میبینه، اونی که رضوان من الله میبینه، اون این آدم اینه دیگه. خدا چی گفت؟ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا، خوردن مسکن، ازدواج مسکن، جیب مسکن، ازدواج خوردن، درسته دیگه، اسکن زوجک کلا. نیازهای مازلو شنیدی؟ هرم نیازهای مازلو خیلی معروفه، این مازلو یه روانشناسیه، هرم نیازها داره. پایین ترین ردش چیه؟ نیازهای به قول خودش ارگانیسم زنده، خوراک، مسکن، ازدواج. خدا سر کار گذاشتی اساسی. این آدم این همه پوزشو دادی بره تو بهشت نیازهای پایین مازلو رو تأمین کنه؟ نیازهای اقلی که مشترک به این همه حیوانات، خوراک و خونه و چیز، همه حیوانات مشترک دیگه. اینجوری خدا همه رو میذاره سر کار. آقا من گفتم آدم آفریدم، نگفتم فرشته آفریدم. که چرا از آدم تلقی فرشته داری؟ آدم برتر از فرشته است. نفهمیدی برتر یا پایینتره؟ تو که داری میگی پایینتره. نه، آدم یه موجود خیلی خیلی خاصه. اگه میخوای بری فرشته بشی اشتباه کردی. اگه انتظار داری دیگران هم فرشته بشن اشتباه میکنی. ما چون فلسفه خلقت رو نمیدونیم، چرا این اینجوریه؟ بعد انتظارمون از همه فرشته شدنه و مردم هم فرشته نمیشن، هیچی، خودمون هم فرشته نمیشیم، بعد مرتب ناامید میشیم، آخرم کارمون به خودکشی میرسه. نتونستم خودم آدم بشم، نتونستم دیگران آدم کنم. بابا اونی که تو میخواستی بکنی آدم نبود، فرشته بود. نتونستی فرشته بشی، نتونستی دیگران رو فرشته کنی. و چون انتظار داریم تو جامعه فرشتگونه زندگی کنیم، اعصابمون خرد میشه، عصبانی میشیم، تحمل نداریم، همه چیمون به هم میریزه. اما اگه روز اول فهمیدیم قراره همه آدم باشیم، اون وقت یه مقدار معادلاتمون عوض میشه. جای دیگه میخواد این توضیح بده خدا. این آیات سوره بقره از آیه 30 به بعد بود، خوندم براتون. انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. اصلا خدا همیشه پارادوکس ایجاد میکنه. سوره احزاب آیه 72 میگه ما امانتی رو بر آسمان ها بر زمین عرضه کردیم، بر کوه ها عرضه کردیم، نتونستن، ابا کردن از اینکه تحملش کنند و ترسیدند و انسان اینو برداشت. ما بودیم چی میگفتیم؟ میگفتیم دمت گرم، آفرین، دست بزن براش. ببین هیچ کی نیومد جلو، فقط انسان اومد، ای فلان فلان شده، انه کان ظلوما جهولا، فلان فلان شده است دیگه، فلان فلان شده خودمونه، انه کان ظلو. آقا خدا خوب کاری کرد یا بد کاری کرد؟ اگه داری اول آیه داره پوز میده، این همه گفتیم هیچ کی جرئت نکرد بیاد جلو، آخر آیه یه دفعه میزنه همه رو به هم میریزه. امانته چیه که به انسان دادن که هم جای پوز دادن داره هم جای فحش دادن داره؟ این امانت ماییم دیگه، وجودمونه، خودمونه، انسان بودنمونه. انسان بودن ما در گروه چه مؤلفه‌ایه که خدا هم خیلی براش به به میکنه، خیلی براش بد و بیرا میگه. وقتی میگیم فلسفه خلقت، یعنی اینی که تو منه، اینی که خواسته منه، وگرنه یک امر مشترک خلقت همه موجودات ابنند. اما من چجوری باید باشم؟ منو برای چی آفرید؟ من سوزنچی، من انسان رو، نه من یکی از مخلوقات خدا رو، همه خدا مخلوقاتش برای عبدن، منو برای چی آفرید؟ وقت جالب، من دیشب رفتم دوباره نگاه کردم احادیث رو ذیل همین آیه امانت. این امانت چیه؟ خیلی جالبه احادیث توی بحث ذیل امانت. حالا چند تاشو فقط براتون میخونم. حضرت علی علیه السلام یه تعبیری داره، میگه اصلا مشکل ما با این امانت هست. تعبیرش اینه، میگه که تو تفسیر قشیری اومده، اینو مناقب ابن شهر آشوب تو جلد 2 صفحه 124 آورده، از تفسیر قشیری که از تفاسیر اهل سنته. تو کتب شیعه هم اولی لعالی، چرا اونم باز شیعه هستی، اولی لعالی جلد 1 صفحه 324 هم اینو آورده، گفته کان فی الحدیث. میگه که اذا حضره وقت الصلاة تلون و تزلزله، حضرت علیه السلام وقتی وقت نماز میشد رنگش میپرید، رعشه میافتاد به اندامش. فقیل له مالک، میگفتن آقا چت شده؟ فیقول جاء وقت و ادا وقت و امانت عرضها الله تعالی علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و حملها الانسان فی ضعفی فلا ادری احسن و اداما حملت و املا. الان وقت ادای امانتی رسیده که آسمان ها و زمین ها نتونستن تحمل کنن و من انسان ضعیف تحملش کردم. من نمیدونم حالا میتونم اینو ادا بکنم یا نمیتونم ادا بکنم. تا حالا به نماز فکر کردین؟ دیدید برای احکام مختلف فلسفه احکام میگن. آقا فلسفه روزه چیه؟ مثلا بدن انسان مریض نشه، فلان نشه، اینا. فلسفه مثلا فلان کار چیه؟ مثلا فلسفه انفاق چیه؟ این که خلاصه نیازمنده تو جامعه چی باشه. فلسفه نماز به لحاظ خروجی دنیوی زندگی اجتماعی چیه؟ نماز بخونیم چی بشه؟ آقا خلاصه روزه میگیره، حداقل سلامتی بدن میاره برات، انفاق میکنه، کمک به دیگرانه، نمیدونم حالا حج میری، تجمعیه. آقا نمازم جماعت، نماز جماعتش خوبه، اما واجب که نیست، فرادو بخون. نماز چیه؟ این تعبیر من ها، میگم نماز از اون وقت خیلی جالبه. تو احادیث از امام باقر علیه السلام فکر میکنم، تو حافظم دارم میگم، میگن آقا چرا گفتن تارک الصلات کافره؟ کافر نه کافر رسمی شد، آقا این انقدر بده که مثل کافر میمونه. حتی دیگه حالا مضمونش اینا، میگه به خاطری که نماز خیلی ساده است. شما هر کاری که بخوای بکنی باید به چیزی درگیر، بخوای روزه بگیری باید با گرسنگی درگیر بشی، بخوای انفاق کنی باید با جیبت درگیر بشی، این درگیری با جیب سخت‌تر از درگیری با گرسنگیه. هر کار خوبی می‌خوای بکنی، اون شهوترانی نکنی دیگه، باید با شهوتت درگیر بشی. می‌خوای هر کاری بکنی باید درگیر بشی با خودت. نماز تنها کاریه که نیازی با کسی درگیر بشی، با خودت هم درگیر بشی. ظرف 3 دقیقه، حالا من دارم میگم، شما که اولیاء الله 10 دقیقه یه رو، حالا بیشتر اولیاء الله نیم ساعت، من نماز 3 دقیقه، تو 3 دقیقه میشه نماز خوند. کسی نماز نمیخونه، چرا نمیخونه؟ خدا یه کار خیلی خیلی ساده من دارم میگم بیخاصیت گذاشته. حالا بیخاصیت دارم از شوخی میگم، یعنی وقتی آدم میخواد تجزیه تحلیل کنه، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، ما که ندیدیم. اینجور میگن دیگه اینایی که نماز نمیخونن. آ شما الان تو روزه اینا میتونید کارکردشو بیاید بلاز پزشکی توضیح بدید، بلاز جامعه شناسی مثلا میتونید انفاقو توضیح بدید. آ بیا نمازو توضیح بده، نماز میخونم چجوری جلوی فحشاء و منکر رو میگیرم. ببین چقدر آدمای نمازخونه گناهکار، چقدر میشه اشکال کردن، تو میتونی شبهه کرد. اونجا هم معلومه کنیم منبر دفاع کنیم از دین یومانی، شبهاتو بیشتر کنیم. این نماز 3 دقیقه 5 دقیقه ای رو طرف نمیخونه، میخواد بگه خدا تو خدا نیستی، منم گوش نمیدم به حرفت. حضرت مضمون کلام یادم نیست، اصل حدیث رو حافظه دارم میگم، حضرت میگه میدونی چرا تارک و سلات کافره؟ من دارم میگم چون خیلی عوضیه. یه کار 3 دقیقه 5 دقیقه رو فقط به خاطر خدا انجام بده، روزه و اینا رو به خاطر خاصیتش انجام میدی، خدا بهت گفته این کارو انجام بده و ما انجام نمیدیم. خیلی ها حالا اونه که انجام نمیدن، ما هم که انجام میدیم 3 دقیقه میخونیم. آقا نماز، این نمازی که من میخونم نماز انصافا، حالا خودش از خودش خجالت میکشه. من دارم میگم نماز خود، یکی میگفت آقا تا نماز میخونم بدو میرم. چرا؟ چون گفته که این نمازی که مقبول نمیشه همونجا برمیگرده میخوره دوست سرش، من میگم جا خالی بدم نخوره دوست سرم. حضرت میگه که وقت دادن امانت رسیده. امانت چی چیه؟ حالا اینجا یه تعبیر اینجوری کرده، من فعلا نمیخوام از خودم میگم، میخوام احادیث بخونیم. یه جای دیگه تو خطبه 199 نهج البلاغه میخوام بگه امانت چی؟ میگه امانت همین امانتی که شما دارید دیگه. خطبه 199 نهج البلاغه فرصت کردید برید بخونید. اول میگه نماز چیه؟ نماز این کاراست. زکات چیه؟ زکات ایناست. امانت و عمل امانت، ثم ادا الامانه، کاری که خدا واجب کرده نماز زکات ادای امانته. ادای امانت چیه؟ فقط خواب من لیس من اهلها انها ارزت علی السم. ببین توضیحی که داره میده همین آیه امانت رو حضرت میخونه، میگه که کسی که اهل امانت نباشه خیلی آدم بی خودیه. خواب رو من نمیدونم چی ترجمه کنم، هدریه. چرا؟ انها ارزت علی السماوات المبنیه والارضین المدهومه والجبال ذات طول المنصوبه فلا اطول ولا اعرض ولا اعلا ولا اعظم منها ولم تنع شيء بطول او عرض او قوه او اذن لم تنعنا ولكن اشفقنا من العقوبه واقلنا ما جهل من هو اضعف منهن وهو الانسان انه كان ظلوما جهولا. حضرت میگه که آقا این امانت، آقا امانت رو پرداخت نمیکنی؟ داریم واجبات دینو میگه، میگه نماز بده رو امانت پرداخت نمیکنی؟ آخه بابا جون امانت اون چیزیه که خدا به آسمان‌های برف راشته، به زمین گسترده، به کوه‌های بلند مرتفع که خیلی محکم سر جاشونن داد دیگه. تو محکمی، تو بلندی، تو گستردگی چیزی اینا، انسان اصلا به گرد اینا نمیرسه. انسان چه ادعایی داره؟ من بلندتر از کوهم، من عظیمتر از آسمان‌ها، من پهناورتر از زمینم، من محکمتر از کوهم. اینا با این وضعشون ترسیدن، نیومدن امانت رو قبول کنند. این انسان رفت امانت رو قبول کرد. امانت قبول کردی بده دیگه، به صاحبش پس بده، چه ربطی داره؟ من قرآن چی بگم؟ ما حدیث بخونیم، قرآن نبودیم توضیح بدیم. ما کارای منبر اون سرکار گاشتن ملت، هدف مردم آزاریه که الحمدلله داره حاصل میشه. خب یه جاهایی میگن این امانتی گرایم میدن. این امانتی چیه؟ ولایت علی ابن ابی طالب، کافی جلد 1 صفحه 413. امام صادق علیه السلام فی قول الله عز و جل انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا، آیه رو میخونه بعد میگه قال هی ولایت امیر المؤمنین. این روایت توی بصایر الدرجات جلد 1 صفحه 76 اومده، گفته هی ولایت علی ابن ابی طالب. و جای دیگر هم این اومد، حالا من دو تاشو یادداشت کردم. یه حدیثی باز از حضرت علی علیه السلام هست، یه مقداری بازش میکنه. ولایت امیرالمومنین چه ربطی داشت به امانت آسمان ها و زمین؟ بعد اینا چه ربطی داشت به امانت عادی؟ بعد اینا چه ربطی داشت؟ دیگه چی گفتم؟ یکیش چی بود؟ آها، به نماز خوندن. یکیش گفت نماز وقت ادای امانت دیگه. یکی گفت امانت‌های عادیتون رو برید بدید. یکیش گفتش که ولایت امیرالمومنین چه ربطی داشت؟ ربطش رو خود حضرت علی تو این حدیث میفرماید. میفرماید اینو البته باز مناقب ابن شهر آشوب جلد 2 صفحه 314 از کتاب ابوبکر شیرازی، کتابی داره به اسم نزول القرآن، نمیدونم کتاب موجود هست یا نه. ابن شهر آشوب القرن 4 و 5 و 6، یعنی اون زمانی که چیزای نقل کرده، الان خیلی کتابش موجود نیست. میگه نقل میکنه با سندهاش که امیرالمومنین علیه السلام فرمود انا عرضنا الامانه، حضرت همین ولایت رو مطرح میکنه با توضیح دیگری، میگه عرض الله امانتی علی السماوات سبع بالثواب والعقاب، امانت من رو به آسمان های هفتگانه عرضه کرد با ثواب و عقاب. فقلنا ربنا لا تحملنا بالثواب والعقاب، خدای اگه میخوای امانت رو انجام بدیم با ثواب و عقاب نباشه، ولکننا نحملها بلا ثواب بلا عقاب، ما بدون ثواب و عقاب تحمل امانت میکنیم. به تعبیر برخی عادی ولایت امیرالمومنین رو قبول میکنیم بدون اینکه ثواب بخوای بدی یا مقابلمون کنی. ثم قال و حمل هل انسان، یعنی امتک یا محمد ولایت امیرالمومنین صلی الله علیه و سلم و امامته بما فیها من الثواب و العقاب. میگه بعد این انسانه شما هستید که اومدید ولایت منو در با فضای ثواب و عقاب تحمل کنید. انه کان ظلوما لنفسه جهولا لامر ربه من لم يعدها بحقها فهو ظلوم غشوم. خب من تذکر دادم وقت رو به اتمام، فعلا تا همینجاش بمونید، ان شاء الله فردا اگه شد این امانته رو بیشتر بازش کنیم و بریم سراغ اون خلقته. لب خلقته چیه؟ حداقل اینو دارید فکر کنید و فردا ببینید این امانتی چه ربطی داشت این وسط اینها. من دو سه جمله روزه بخونم چون بحث ما بحث امانت شد، از حضرت علی علیه السلام روزه امانت بخونم. این متنی که میخونم توی کتاب کافی جلد 1 صفحه 458-459 اومده. امام حسین علیه السلام راوی ماجراست. میگه لما قبضت فاطمتو دفنها امیر المؤمنین سرن. وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها از دنیا رفت، حضرت امیر مخفیانه اون رو دفن کرد و عفا عن موضع قبرها، سپس محل قبرش رو مخفی کرد، پوشاند. ثم قام فحول وجهه الى قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال، قبر رو مخفی کرد، بلند شد رو به طرف مقبره پیامبر اکرم. السلام علیک یا رسول الله عنی و السلام علیک عن ابنتک و زائرتک و البائتت و الثرى ببقعتک و المختار الله لها سرعت اللحاق بک. سلام بر توی رسول الله، هم از طرف من هم از طرف این دختری که دیگه امشب اومد در جوار تو، در بقعه تو خوابید، خداوند خیلی سریع تو رو به او ملحق کرد. قل یا رسول الله عن صفیتک صبری، یا رسول الله صبر من تموم شد، کم آوردم. و عفا عن سیدت نساء العالمین تجلدی، این پوشان من را، این دشواری، این از دست دادن سیده نساء العالمین. اما من تعصیب تو میکنم، من قبلا یه مصیبت دشوارتری دیدم، اونم از دست دادن توه. فازت نفسی بین نحری و صدری، جان من بین این گلو و سینه‌ام بالا اومده، دیگه تحملم به تمام رسیده. بلا و فی کتاب الله لی نعم القبول ان عمل قبول انا لله و انا الیه راجعون. قد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه و اخلصت الزهرا. یا رسول الله یه ودیعه به من سپرده بودی، زهرا ودیعه بود، امانتی بود، من میخوام امانت رو برگردونم خدمته. و این که رهن من گذاشته بودی بیا بگیرش. و اخلصت زهرا، اخلصه این خلصه اختلاص، شنیدید؟ خلصه و ماده اختلاصه. اختلاص یعنی چی؟ یعنی کسی یواشکی مخفیانه میره یه چیز رو میدزده. رو بودن، دزدیدن، فریبکارانه و مخفیانه رو میگن خلصه. حضرت ابو حضرت میگه او حضرت زهرا رو اینجوری از دست بد در آورده. یعنی چی؟ یعنی یا رسول الله من قبول دارم، امانت به من دادی دختر تو، اون شب
زفافمون اومده گفته که این امانت من نزد تو، سالم قبول تحویلت دادی. منم بخواستم سالم تحویلت بدم اما دیگران اومدن توزیدنش. لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. سلام.